ویژگی دوم مؤمنین و الذین هم به آیات ربهم چی؟ یؤمنون، ایمان میاره. ایمان به آیات الهی، اول ببینیم آیه به چی میگن. هر امر داعی بشر به خدا میشه آیه، هر چی که ما رو دعوت به خداوند بکنه میشه آیه و نشانه. نبی خدا باشه، کتاب باشه، یه معجزه‌ای باشه، هر چی، اینا میشن چی؟ میشن آیه. اما این که میفرماید که والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، محدوده ایمان چیه؟ مؤمنین به چی ایمان میارن؟ به آیات ربهم. به کدوم آیات؟ یؤمنون به چی؟ به صورت مطلق گفته. یعنی ما باید به همه انبیا ایمان داشته باشیم. ما دیگه پیروان پیغمبر خاتم هستیم. سوره معرکه بقره آیه شریفه 285 رو ببینید، ببینید ما پیروان کدوم آیین هستیم. جزء 3 سوره معرکه بقره آیه شریفه 285. هنوز که هنوز افراد رو میبینیم که با یه حسرتی به قرآن کناری نگاه میکنن که گویی در حال انزال، همین الان آیت قرآن داره نازل میشه، جوری نگاه میکنه به قرآن. ما به ساندویچ یه نفر موقع گشنگی اونجوری نگاه نمیکنیم. خیلی خوب. آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه، پیامبر به آنچه که خدا بر او نازل کرده بود ایمان آورد. و المؤمنون، مؤمنون هم همه تابع همین قاعده. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ایمان آوردن به خدا، ملائکه همه، کتب همه، رسول همه. لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ کدوم از انبیا با دیگران فاصله و تفرق ایجاد. ما مؤمن به کدومی که از انبیا هستیم؟ آقا ما حضرت آدم و که با اون گندم و نباید میخورد که هیچی. حضرت نوح هم که بابا بچهش حسابی نبود. حضرت ابراهیم هم که آخه چه معنی داره آدم به خدا بگه من میخوام قلبم مطمئن شه. حضرت موسی هم که آخه مش بود زدی یارو رو کشتی. حضرت عیسی هم که حالا من پیامبر خودمون. شما الان چی؟ مسلمان نیستی شما. اینا ایمان آوردن، کلان آمنه بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. حالا ما یه پیغمبر انکار بکنیم چی میشه؟ سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 105 رو عنایت کنید ببینید چی میشه. تو محدود ایمانی کلن خط دستم در میریه بری. داریم میگیم که محدود ایمان چرا مطلق آیاته و اگر یه آیه رو قبول نداشته باشیم چی میشه. آیه 105 رو سوره مبارکه شعرا جزء 19 آوردید؟ در مورد قوم حضرت نوح علیه السلام داره بحث میکنه که اینها چجور بحث کردن. از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین، ایمان بیارید. اینا گفتن انؤمن لک و تبعک الارذلون، ما تعبیل نمیگیریم. و گفتن که ازت گفت قال رب ان قومی کذبون، آیه 117. اما آیه 105 چی میگه؟ قوم حضرت نوح کیو تکذیب کردن؟ حضرت نوح رو. رفت گفت آقا پیغمبرم، گفتن قبول نداری، بردن با کارت. اما آیه 105 چیز دیگری میگه. آیه میگه کذبت قوم نوح نل مرسلین، مثلا حضرت آدم و ابراهیم و مثلا اسحاق و یعقوب و اینا که اصلا برای قوم حضرت نوح نرفت. به این کار نداریم. تکذیب یک پیامبر مساویس با تکذیب همه انبیا. جای دیگه هم داریم که وقتی یه قوم پیغمبرشون رو انکار میکنن میگه کذبت این قوم المرسلین، همه رسولان رو. ما به کی مؤمنیم؟ آمنه بالله و ملائکتهی و کتبهی و ما به زبور و تورات و ما به همه اینا چیم؟ مؤمنیم ها. به اصل زبور، به اصل تورات، به اصل انجیل ما معتقدیم. حالا تعریف شده، ما به اصل انبیا معتقدیم. این نیستش که پیغمبر و خاتم رو قبول دارن بقیه رو قبول نداریم، اصلا قبول نشده باشیم بقیه رو اینم قبول نکردیم. محدوده ایمان مطلق آیاته، لذا میفرماید که مؤمنین به آیات ربهم، هر آنچه که آیه خداونده. ویژگی سوم، والذین هم بربهم لا یشرکون، اهل شرک نیستن، اهل چی هم؟ توحیدن. اهل توحیدن سه نکته رو اینجا اشاره کن. یک، والذین هم بربهم لا یشرکون. میتونست بگه والذین هم بالله چی؟ لا یشرکون، یا والذین هم لا یشرکون بالله. حالا اون که مثلا یشرکون مثلا به مناسبت مشفقون و این آخر اومده به کنار، چرا گفت بربهم؟ گرفتاری شرک در مقام خلقت نیست. مشرکین هم میگفتن خالق واحد، اما خالق واحد ایشکاره. شرک تو چی مهمه؟ تو ربوبیت، نه تو خالقیت. تو خالقیت بله یه خدای مرا خلق کرده دستش هم درد نکنه، ولی این که اینهایی که دارن امور عالم رو تدبیر میکنن این یه خدا باشه، نه دیگه. ببین اونی که داره امر عالم رو تدبیر میکنه کیه؟ بت اولی، بت دومی، بت سومی، الی آخر. حرف اینا این بود. دو، لا یشرکون. لا یشرکون نسبت به چی؟ یعنی متعلقش چیه؟ آقا شرک جلیه یا شرک خفی؟ بله؟ شرک اعتقادی یا شرک عملی؟ شرک. والذین هم بربهم لا یشرکون، هیچ شرکی ندارن، نه شرک خفی دارن، نه شرک. یه موقع یه چوب باشه جلوش خمراس میشه میگه خدای من، یه وقت میگه آقای دکتر اول خدا دوم شما، شرک خفی داره، حالیش نیست که اول 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 آخر. حالا نمیگم باز به دکتر مثلا رفتیم دکتر عمل کرد خوب شدیم بعد اومده بالا سر فکر نکن تو کاره ای اول 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 آخر، یه تیکه دین گرفت بقیه رو ول کرد، و ازا مرستو فهوویش بین، شما کاری نیستی، فکر نکنی شعوری چیزی داری شما. آقا تشکر کن از این بنده خدا، ممنون، تشکر میکنم، خدا انشالله به شما خیر بده، برکت بده به علمت، به کارت، به دستت، به ذهنت، به هوشت، به اینا دعا کن. ولی اون طرفش نگو آقای دکتر اول خدا دوم شما. تا زدت ما میگیم اول خدا دوم شما، تو رو دروایسی میگیم اول خدا، منظور که آقای دکتر اول آخر خودتی. خفی و جلی ندارن، اعتقادی و عملی هست. بعضی شرک اعتقادی دارن، یعنی تو فکر و ذهن و اعتقادشون مشرکن. بعضی شرکشون عملیه دیگه، همین که به غیر خدا امید میبندن، هر شرکی. سوم، رابطه شرک با توحید چیه؟ میگن که لا اله الا الله چند تا جمله است؟ بله؟ دو تا جمله است. کی گفت دو تا؟ بفهم دو تا جمله چی هست؟ الا الله جمله دو. لا اله الا الله یه جمله بیشتر نیست، اینه لا اله غیر الله موجودم، اینه. اصلا دو تا جمله نداریم ما. توحید عین عدم شرک و عدم شرک این یه چیزه. ما فهم کنیم لا اله الا الله، لا اله اول همه الهه ها رو نفی میکنیم بعد خداوند رو اثبات میکنیم. خداوند نیاز به اثبات نداره، هر انسانی با فطرتش وجود خداوند رو حس میکنه، درک میکنه. حالا اینکه هزار تا روپوش براش میذارن که متوجه نشه و توجه نکنه و عمل نکنه، اون بس دیگریست. لا اله غیر الله موجودن، اسمش گذاشتیم لا اله الا الله، بعد فکر میکنیم دوتا اصلا چیه؟ جدایی یه جمله است. عدم شرک با ایمان یه چیزه، اینا واحده. حالا در کلام بعضی وقتا با اغماز میگیم که ویژگی چهارم، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، اینا اهل انفاقن. چجوری؟ ایتا و دادن و اعطا کردن، اعم از عمل صالح و انفاق. اینا عنایت بکنید، ما دست بده داریم تو چی؟ فقط تو پول؟ آره، شما چی انفاق میکنید؟ زکات العلم تعلیمه من لا یعلمه. ایتاء علم چیه؟
شما یه کسی که بلد نیست و بهش اینو یاد بده، اینم ایتائه. بعضی وقتا ایتائه لبخنده، آقا یه کسی از شما پول میخواد نداری، مثلا بگو خیلی شرمندم، اگه داشتم در خدمتتون بود. لازم نیست حتما به قیافه من نگاه کن، بدبختر از من کسی هست که وادی پیش من گدایی، ولی شعور که داری که. خب اینم میتونه باشه. یه وقتی یکی از ما کمک میخواد، خودمون نمیتونه کمک بکنی، ولی آبرو داریم که بارها عرض کردم من مستقیم مراجعه بکنم، فامیلای شما یک قرون هم به من پول نمیدن، ولی تو اگر بگی هم میگه نه این بچه خوبیه، دروغ نمیگه، آبرو تو بذار. ایتا فقط انفاق نیام، عمل صالح هم مستاقشه، کار خوب آوردن، یعنی اونی که نماز میخونم داره ایتا یه چیزی میکنه، حالا اینجا انفاق برجسته تر شده. و قلوبهم وجله، قلوبشون وجله است. یعنی چی؟ وجل که این وجله هم از همینه، به خاطر قلوب، به معنای استراب و ترسه. خود وجل استراب، ترس، نگرانی، تشویش، به این میگن چی؟ وجل. اثر این وجل بودن، این که قلوب اینها وجله است، اثرش چیه؟ دارن انفاق میکنن ولی در این حال چی هم؟ نگرانن. بعضی انفاق میکنن در این حال مغرورن، بعضی انفاق میکنن در این حال منت میذارن، بعضی انفاق میکنن در این حال طلبکارن، بعضی انفاق میکنن نگرانن. ریشش چیه؟ رجوع به خداوند. ما انفاق بکنیم یا نکنیم، آخرش به کجا برمیگردیم؟ به سوی خداوند. لذا نگرانی. از چی نگرانید؟ از اینکه انفاق ما قبول میشه یا نمیشه. کی مطمئنه نمازش قبوله؟ یه نفر دست بگیر بالا بگه من مطمئنم نمازی که تا الان خوندم قبوله، یه دو رکعتش قبوله. کی مطمئنه؟ روزه ها، چه میدونم حجی اگه رفتیم، انشالله که حجاج با صحت و سلامت برند و با دست پر و سلامتی زیارت مقبول همشون برگردن از اقصی نقاط عالم. حج رفتیم، برای چی رفتیم؟ یک حسی داریم، حالا الان کمتر شده، قدیما حجاج که میومدن شاید شهرستان الان همینطور باشه، از مثلا چهارراهی که نزدیکترین چهارراه به خونه بود اونجا پیاده میشد طرف، دیدین؟ مثلا طرف میومد یه چهارراه اونورتر پیاده، مثلا فرض کنید اگه حاجی مال این همین جایی که ما هستیم بود سر 16 آذر پیاده میشد، خب اونجا یه گوسفند میکشتن، حالا اگه پرده ای زده بودن، قدیما که هجله میذاشتن، خب و بعضی وقتا این طاق نصرت های دیگر هم ور افتاده اینا، یه طاق نصرت بود این شکلی، خب مثلا اینجوری پله پله می اومد. من قشنگ یادم پدرم میخواستم بیان گشت این کوچولو کوچولو، گفتم این به درد نمیخوره، جلوی خونم مثلا یه دونه بنده خدا آوردم، گفتم آقا مثلا میتونی اینجا دو تا بشکه بذاریم، یه چوب بعد یه بشکه با یه مثلا چیز اینجوری پله پله بیاد پایین، گلدون میذاشتن و عکس مثلا امام و آقا و بعد فرض فرمایید عکسای متبرک مکه و مدینه و چراغونی و خیلی تشکیلی که حج میرفت قربیایی داشت. یارو از اونجا پیاده میشد، اصلا یه گوسفند اونجا میکشتن، برای بعضی چند تا طاق نصرت میزدن، پرده میزدن، حالا موقع پرده مثلا بنر نبودن، جو روی چیز مینوشتن پارچه و اینا، طرف میومد واقعا یه خودداری میخواست که آدم چیز نشه، حس یعنی پیاده میشد مثلا کلر ترشیده و یه دونه عرقچین گذاشته، مردم از خونه می اومدن بیرون همه اون حاجی رو ببوسن، مثلا بگن که آقا قبول باشه، از اون تبرک بجوان، همه پیشونیشو ببوسن و کلی آدم حالا اینجا چه حسی بهش دست میده؟ خواهش میکنم شما مکه بودیم اینا، یک جوری برخورد میکنه انگار با خداوند دیدار مستقیم داشته، مثلا مثلا قراری بوده و ایشون و خداوند نشستن مثلا مذاکره کردن. این حسا خراب میکنه اعمالو، نمیگم که پس اگه یه کاری انجام دادیم همه مثلا کسی فهمید ناراحت بشیم، نه، ولی برای فهمیدن کاری نکنیم. انفاق کرده، آقا انفاق هم آرومکی بوده، آره، ولی تو دلت چی شد؟ چون گفتم خدایا چند نفر مثل ما انفاق آرومکی میکنن، قدر این بنده رو بدون کم اندلا. خب همین استی که به دستات کارو چیکار کرد؟ خراب کرد، سوزوند. لزوما بیرونی که نیست، کسی که نفهمید، تو دلم گفتم. خب تو دل دارن حس پیدا کردی دیگه، نگاه میکنی به کناری، الان استاد به این نگاه میکنه، به منم نگاه میکنه. خوبه ما که انفاق میکنیم لااقل یه تابلوی چیزی باشه، مثلا مسئول صدقات اعلام میکنه، مثلا اونایی که ردیف اول میشن، اونایی که مثلا 100 هزار تومانی دادن، ردیف دوم 50 هزار تومانی، ردیف سوم 10 هزار تومانی، ردیف سوم بعد دیگه چی، اونایی که مثلا حساب نمیشن مثلا. خب یه جوری باشه تو دل ها، خراب شد، کار خراب شد، انفاق کردین خدایا از چیزایی که بهم لطف کرده بودی خودت توفیق دادی که بخششو بدم. این باید تو ذهن بیاد. اینا میدونن که انهم الی ربهم راجعون، میفهمن که به سمت خدا باز خواهند گرفت. لذا خیالشون راحت نیست. عمل قبول شد نشد، توش ریا بود سمعه نشد، مغرور نشدم، نرم خدا بگه، این حس باقیه. انفاق نکته سوم، میفهمید سیستم ها دستندرکاران محترم روشنه؟ آره گرمه دیگه. من معذرت میخوام، این خورشید بی تربیت همینجور اومده، مهمون یه روز، مهمون دو روز، تقصیر اونه باور کن. حالا از دو سه جلسه گذشت پیگیری کردن که تا هستید شما خاموش نکنن تهویه اینجا رو، ولی زور این بدبخت هم همینقدر دیگه. سختش همین سه چهار هفته آتیه دیگه، بعد حل میشه. حضور شما عرضم که نکته سوم، انفاق اثر ایمان و اشفاقه. گفت اینهایی که مشفقن و به آیات رب بهم یؤمنونن و اینهایی که لا یشرکونن، اینها یؤتون ما آتوها. اگر کسی اهل ایمان بود، اهل اشفاق بود، به خدا دل بسته بود، توفیق انفاق پیدا میکنه. بیا طرف یک قرون در راه خدا نمیده، نمیده چون خدا اصلا این آدم ها قابل نمیدونه. مگه خدا علیه عز و بالله دستش درازه که تو هم پول بده، میخواد بده میخواد نده. اگر 1000 تومن میده، اینه خدا بود توفیق داده. قبلا عرض کردم مؤمن وقتی دستشو به سمت جیبش میبره که 1 ریال در راه خدا بده، 70 تا شیطون دستشو میکشن، ندی ها ندی پولت میره. یعنی این توفیق انفاق رو خدا به هر کسی، این نیستش که هر آدم ضعیف بی مقدمه و مؤخری توفیق داشته باشه که برای خدا در راه خدا دست به جیبش بکنه. این یه توفیقی است. همه این حسابای عالم، گفتم بعضی وقتا میگن آقا امام حسین خود شما رو دعوت کرده. برو بابا، همه مدعا همینو میگن، همه مدعا راست میگن، همه مدعا راست میگن. امام حسین اصلا هم شما رو دعوت کرده، یکی فرستاده بوده برو به فلانی بگو بیاد روزه من بشینه. بعد نشستنت، گریه کردنت، حال پیدا کردنت، تک تک اینا توفیقه. اما بعضی ها انقدر دیگه براشون عادی شده، ای با ما که همش میام، خب همش ملائک میان دنبالت، پس چرا نمیبینیم ما؟ لزوما دیدنی. انفاق اثر ایمانه. این نیستش که چقدر شده میخوایم یه کاری انجام بدیم نمیشه. ها این چیه؟ عدم توفیقه. من مقدمات لازم برای توفیق این کارو کسب خدا نمیده، ایشون انجام داده. به دو نفریم با همیم ها، او یه کاری انجام میده، من توفیق پیدا نمی کنم. اثر اینا چیه؟ 4 تا ویژگی مؤمنین دارن. عاقبت این ویژگی های مؤمنین اینه که اولائک یسارعون چی؟ فی الخیرات. اینا اهل سرعت گرفتن در خیراتن و هم لها سابقون و سبقت هم میگیرن. در مورد یسارعون، اول اینکه علت سرعت چیه؟ چی میشه که اینها سرعت میگیرن؟ عوامل 4 گانه‌ای که گفتیم، علت سرعت اشفاق، ایمان، توحید و انفاقه. کسی که اهل ایمان بود، اهل توحید بود، اهل اشفاق بود، اهل انفاق بود، خدا به او چی میده؟ توفیق سرعت میده. حالا عنایت کنید، در مورد کفار کلمه سرعت خدا چجور به کار برد؟ اینا فکر میکنن که نصاره و ما نصاره او، ولی در مورد مؤمنین میگه خودشون یا ساره اون، ها؟ خودشون سرعت میگیرن. علت سرعت اون عوامل 4 گانه قبلن. ضرورت سرعت به چی؟ ما مگه نداریم که خیر الامور اوسطها، ها؟ مگه نداریم خیر الامور اوسطها؟ پس سرعت چه معنا داره؟ بله؟ کی جواب میده؟ خیر الامور اوسطها، باید رهران است که آهسته و سرعت چه معنا داره؟ به قول دوستان سرعت چی میگه اینجا؟ بفرمید. نه نه بگید. بله آفرین، افضل. اگر ما خیر الامور اوسطها داریم، افضل الاعمال احمزها هم داریم. خیر الامور اوسطها، بهترین امور اون میانه اعتداله. اما داریم افضل الاعمال با فضیلت ترین اعمال چیان؟ احمزها. احمزها یعنی چی؟ سخت‌ترینش. دقت کنید، تا قبل از این که به صراط مستقیم برسیم باید اوسطها باشیم، اما وقتی تو صراط مستقیم واقع شدیم و مطمئن شدیم مسیر درسته، اینجا دیگه خیر الامور اوسطها نیست، خیر الامور اسرعها و اکثرها و اشدها و اوفرها و اعلاها. اگه تو مسیر قرار گرفتیم، ما تو صراط مستقیم قرار گرفتیم، مطمئنیم مسیر درسته، میگم تندتر حرکت کن، میگه خیر الامور اوسطها. اون تا قبل از رسیدن به حقیقت بودن، وقتی به حقیقت رسیدیم دیگه خیر الامور اوسطها چی؟ نیست. اون وقت خیر الامور اسرعهاست، سریعترین، اشدها شدیدترین، اعلاها بالاترین، اوفرها پروپیمونترین، اکثرها بیشترین. یعنی هرچی میتونی بیشتر کار کن دیگه، الان وقت توقف نیستش که. سه، مدلول سرعت چیه؟ اینجا سرعت تو کی نسبت به کی داره میگیره؟ اصلا چی میشه که سرعت میگیره؟ بفرمید. محل شناختیم، ما الان در حال شناختیم، به اعمال مختلف میرسیم، حد وسط رو نگه میداریم. اما اگر پیشرفت کردیم، با بندگی به جایی رسیدیم که خودمون صاحب چشمیم، میدونیم که الان کار درسته، یا یه کسی ما رو مطمئن کرده که این کار کار درستی و باید درش سریع حرکت کرد، اینجا دیگه اوسطها نداره. میگن امام مجتبی علیه السلام کل ثروت رو بخشید، اون برای من نیست، من اگه این کار رو بکنم بیعقلیه. ابو لعابه دنیا رو به پیغمبر گفتن آقا بیاد نماز بخون، حضرت نماز خوندن، فهمیدن چی برای زن و بچه گذاشته، گفتن قبل از مرگش همش در راه خدا بخشیده، فکر کنم ابو لعابه بود. حضرت فرمودن اگه میدونستم نماز نمیخوندم، کار بی خودی کرده. خب این زن و بچه چیکار باید بکنن؟ این آدم هنوز حدش نیست که همه سر بچه‌ها. اما امام مجتبی داریم نصف یا دو سوم یا کل زندگیشو چند بار بخشید، فهمیده حقه. وقتی فهمیدیم حقه، با هر سرعتی پیش بریم خوبه، هر چی سرعت بیشتر بهتر. اما تا موقعی که به اون جایی نرسیدیم که کامل بتونیم تشخیص بدیم، باید حد وسطیت و اعتدال چیکار کنیم؟ حفظ کنیم، و الا دچار افراط تفرید میشه. مثل آدمو که یه دوری خیلی کار خیر میکنن، بعد یه قرون دیگه در راه خدا خرج. بفرمایید. الان عرض کردم، یا خودمون میفهمیم یا یه کسی که اعتماد داریم به ما میگه. اشتباه فکر میکنن دیگه، فکر میکنن که فهمیدن. اگر انسان خودشو به دست خدا سپرد، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، خدا میگه خودتو دست من بسپر، من بهت میگم کی میفهم. بعضیا خودشون میخوان بگن ما میفهمیم، نتیجهش همین میشه که عرض کردم. بفهمید؟ حل شد. سوم، مدلول سرعت. یک، از جانب عبد. دو، از جانب مولا. چرا مؤمنین سرعت میجویند؟ به خاطر اینکه رغبت شدید دارن به خداوند. والذین آمنوا اشد حبا لله، حبشون نسبت به خدا خیلی شدیده. مؤمنین خیلی شدید الحب نسبت به خدا. یه کسی بگن که شما عاشقی؟ بگه بله. بگن عاشق کی؟ بگه فلان کس. بگن فلان کس فلان جاست. چجوری حرکت میکنه؟ راه راه نست که آهسته و پیوسته رود، مثل قرقی خودشو میرسونه. اینا رغبت دارن، مسیر رو پیدا کردن، با سرعت حرکت میکنن. از اون طرف معنای دوم چیه؟ اینه که اینا با سرعت حرکت میکنن، یعنی خداوند پاداش اینا رو در دنیا سریع میده. یا سارمون فل خیرات، یه معناش اینه که، یه مدلولش اینه که اینا چون راه درست رو پیدا کردن، با سرعت دارن میرن به سمت عبودیت خداوند. یه معنا اینه که مؤمنین در دنیا به سرعت به پاداششون میرسن. یا سارمون فل خیرات، در رسیدن به خیرات حرکت میکنن، خدا هم سریع بهشون میده. دو تا آیه رو ببینید بعد توضیحش عرض کنم. سوره مرکه آل عمران آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. فکر کنم شماره آیه رو اشتباه نوشتم. یه لحظه صبر کنید.
148. بله. گفتم اومدید جلو سوال بپرسید. یه نفر دیگه گفت مدلول اول چی؟ معنای اول اینه که چون راه درست پیدا کردن با سرعت به سمت خدا حرکت می‌کنه. معنای دوم اینه که به سرعت به پاداششون. آیه 148 رو نگاه کنید. میگه که فاعطاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخر. از قبلش در مورد مؤمنینه و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا. داره مؤمنین رو بس میکنه. تو آیه بعد میگه که ما به اینها ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت میدیم. یعنی مؤمنین، این که میگیم یسارعون فی الخیرات، سریع به پاداششون در دنیا میرسن. این یه آیه. دو، سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. جزء 20 سوره معرکه عنکبوت. آوردین؟ جزء 20 سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 27. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام که آیه قبل میگه فآمن له لوط و قال انی مهاجر، بگذاریم. و وهبنا، ما اعطا کردیم به کی؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام. له اسحاق و یعقوب، این دو بزرگوار. و جعلنا فی ذریت هن نبوه، و در ذریه او نبوت رو قرار دادیم. بل کتاب و کتاب‌های آسمانی. و آتیناه و اجره فی دنیا، تو همین دنیا اجرش رو دادیم. این که حضرت ابراهیم علیه السلام اون امتحانا رو شد، بعد فرمود به من ذریتی، خداوند گفت لا ینال عهد الظالمین، ولی به حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف اومد. از این طرف هم از اسماعیل پیامبر خاتم، به اینها چی داد؟ به اینها نبوت رو داد. اجر اونها رو در دنیا خدا چی میده؟ سوال، شما میگید یسارعون فی الخیرات، یه معناش اینه که مؤمنین رغبت شدید به خدا دارن، با سرعت عبادت میکنن. یه معناش اینه که مؤمنین پاداششون رو در دنیا دریافت میکنن. خب پاداش دریافت کردن که سرعت درش نیست، پاداش دادن درش سرعت هست. یعنی در واقع خدا داره میده، اینا کاری مسئله معلومه. این که شما میگید یسارعون فی الخیرات، مؤمنین سرعت نمیجوین. کی سرعت میجوه؟ خدا، چون خدا پاداشو داره سریع میده. اما این اشکال واردی نیست، به خاطر این که وقتی خدا سریع پاداش میده، این روی سکه، اون روی سکه چیه؟ خب مؤمنین هم سریع دارن پاداششونو دریافت میکنن. یعنی با کار خیر به سمت گرفتن اجر سریع چی؟ حرکت میکنن. وقتی در راه خدا با سرعت عبادت میکنن، یعنی با سرعت به نتیجه خیر اعمالشون در دنیا میرسن. عاقبت مؤمنین چیه؟ اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها، و اینها لها، این لها یعنی و هم الیها، و مؤمنین الیها به سمت خیرات چیه؟ سابقون. سابقون یعنی این که مؤمنین در این حرکتی که به سمت عبودیت دارن از هم سبقت میگیرن. سار او با سابق او چه فرقی داره؟ ما هم در قرآن داریم و سار او هم داریم و سابق او. سار او یعنی تا میتونی سرعت بگیر و بدو حرکت کن. سابق او یعنی تا میتونی جلو بزن. سار او یعنی با سرعت حرکت کن، بدو. سابقو یعنی جلو بزن. آقا بد نی جلو زدن، مثلا ما رقابت بذاریم تو نماز. بله یه وقت میایم بیا وایسیم با هم نماز بخونیم، ببینیم کی میتونه حال اون رو بگیره، کلشو بکوبه دیفال بیشتر نماز بخونه، این نه. اما اگر ما بین خودمون و خدا بیشتر بندگی بکنیم که بنده خوبتری باشیم، این اشکالی که نداره بماند، خیلی هم خوبه. مراتب چیاست؟
آیت الله جوادی میفرمایند 5 مرتبه داره این سرعت و سبقت و اینا تو اون واقع شده. میفرمایند المعرفه، قدم اول چیه؟ شناخ. ثم الهجره، قدم بعد هجرت. از چی به چی؟ از سیئات به حسنات. حالا اگه لازمه یه وقت هجرت مکانی هم میتونه بشه. المعرفه، ثم الهجره، ثم السرعه، بعدش چیه؟ سرعت. راه رو پیدا کردی حالا سریعتر. ثم السبقه، بعدش سبقه، ثم الامامه. به خدا میگیم چی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. المعرفه، ثم الهجره، ثم السرعه، ثم السبقه، ثم الامامه. حالا اگه سرعت گرفتی جلو زدی، نگو خب خدا رو شکر بقیه عقب موندن. ثم الامامه، حالا برای بقیه راهنما و راهبر باش، نسبت بقیه بی تفاوت نباش. پس این که حمله ها سابقون، اول یسارعون سرعت میگیرن، بعد از هم سبقت میگیرن مؤمنین، این سبقت قطعا اشکالی نداره. خود خداوند فرموده که و سابقو الى مغفرتن الى آخر. مراتب المعرفه، ببر مراتب حرکت و رشد و کماله. بله بفهمید. همین دیگه، اونم دو تا آیه برای یه موضوع بود. همین دو ساره اونم فل خیرت، همین آیه. از جانب عب اینه که مؤمنین چون مسیر حق رو پیدا کردن با سرعت بندگی میکنن. از جانب مولا خدا با سرعت پاداششون رو در دنیا میده. بفهمید؟ بفهم. غمره ملهم فی. خب آب زیادی که به سرش دیده نمیشه، دو آبی که اینقدر با سرعت حرکت میکنه که همه چیز رو میشوره میبره. جهالت که میاد اولا انقدر پیچیده میشه که معلوم نیست ریشش چیه، یک شباهتش به آب. دو، جهالت که میاد همه یقینیات رو میشوره میبره. از این دو جهت به آب چیه؟ شبیه. بفهمید چون فرمارده اگه نفرین نمی کردن، این که قوم حضرت دارن به سمتی میرن که صلاح رو از فساد در زمین بالاتر ببرن، اونا رو مسوجب عذاب میکنه. پیغمبر خدا با علم به این نفرین میکنه. لذا تا قبل از این که اینها قطعی بشه که نمیخوان ایمان بیارن، حضرت نفرین با اینکه چند بار حضرت کی میگه پیغمبر ما نفرین نکرده؟ نخه، پیغمبر ما نفرین کردن. بفهمید کنارشون؟ سوره مرکه قصص اومده، روی سایت هم مفصلش هست. خب بفهمید. اصلا نیست. نه نگفتیم در به هیچ مؤمنی در دنیاش خیری داده نمیشه. اگه این باشه که هیچ پیروزی و نصرتی برای مؤمنی نباید حاصل. حقا علینا نصر المؤمنین برای قیامته. نمیشه که نوع نعمت دادن خدا به مؤمنین، اگر خدا به مؤمن نعمتی در دنیا میده، این نعمت هم باز در مسیر هدایت اون مؤمنه، ولی برای کافر این نیست. لذا اگر جای دادن نعمت خدا برای هدایت مؤمن لازم نباشه یا مضر باشه، خدا اون نعمت رو به مؤمن نمیده. ما فقط دنیا نگفتیم، گفتیم مدلول سرعت اینه که خدا اجر اون همون آیه بود فی دنیا و ثوابه فی الاخره. و فرق مؤمن و کافر اینه که مؤمن کاری میکنه دنیا میگیره، آخرت هم میگیره. کافر یه کاری میکنه شاید خدا در دنیا بهش بده، اما در آخرت قطعا نمیده. ردیف آخر بفهمید. لزومن نه. اولا اینکه ما استحقاق بهش نداریم، اگه هیچی هم خدا در دنیا نده بازم از پس خدا ما بهش میده. اما اینکه گاهی اوقات خداوند به مناسبت مراتب ایمان یا نیاز به هدایت به مؤمنین در دنیا میده، برخی مؤمنین اصلا ظرفیتشون کمه، خدا نعمت داده اینا بری کافر میشن، لذا تاتی تاتی بهشون نعمت میده. نه، گاهی اوقات ما سرعت داریم ولی دنبال سبقت گرفتن نیستیم، در کناری که حرکت میکنیم هر دو هم سرعت داریم، ولی ما گفتن سبقت بگیری تا به مقام امامت برسید، پیش با بشید. تا آیه چند مطالعه کرد؟ بفرمایید شما. ریشش اینه که چون نگاهشون مادیه، فکر میکنم اگر کسی در دنیا برخوردار شد پس معلوم آدم خوبیه، چون نگاه مادیه، میگن انما حیات چی بود آیه 37، ان هی الا حیاتنا الدنیا، خیلی ممنون، 2 ساعت میگم چیه، همه مثل مثلا نگاه میکنن، ان هی الا حیاتنا الدنیا، چون معتقدن تنها چیزی که از همین دنیاست، به همین خاطر وقتی بهشون میگیم که شما از کجا به این نتیجه رسیدید که این سرخوشی شما علامت اینه که شما خوشبختید و نعمت ها به واسطه خوبی بهتون داده شده، میگن مگه غیر از دنیا چیز دیگه هم هست؟ نگاه، چون دنیاویه نعمت مساوی است با خوشبختی. مؤمنین رو قبول ندارن، ولی خیلی وقتا خداوند تو آیات قرآن هم تصریح میکنه که اون چیزی که به مؤمنین دادیم خیلی کمتر از چیزی که به کفار دادیم، به کفار خیلی بیشتر. اینا هم مقایسه میکنن. تا بفرمایید. آره، تو این مرحله‌ای که داریم توی مسیر صراط مستقیم حرکت می‌کنیم، پلکانی دیگه، سرعتی بیشتر توفیق، سرعتی بیشتر توفیق، یعنی در نهایت مسابقه رو بردن هم از چه توفیقه، یعنی خود سرعت هم همزمان توفیق می‌خواد، والله که انسان متوقف میشه. تا 61 خونده بودین؟ خیلی خب، تا اینجا رسیدیم، چون یه مقدار عقبیم، لطف کنید تا آیه 74 تقریبا 8 صفحه میشه، حتی 8 صفحه‌ای که آره میدونم دوشنبه است، ولی چون عقب موندیم و 5 صفحه 5 صفحه باید جلو میافتادیم عقب افتادیم. خب لطف کنید تا آیه، تا آخر آیه 74 رو مطالعه بفرمایید. پیشگاه حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.